أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در بیان علم تفصیلی واجب تعالی به ما ادا بر مبنای اشراقیین فرمودند چون در علم حضوری دو اصل معتبر است، یکی مجرد بودن یعنی نورانی بودن عالم، و دیگری تسلط اشراقی او بر معلوم، که در نتیجه هر شیء مجردی هم به ذات خود علم حضوری دارد، هم به آثار و افعال خود علم حضوری دارد. و این مطلب از تعلیل علم حضوری نفس به ذات خود و به قوای خود و به صور حاصلی در قوا به دست می آید. بنابراین واجب تعالی به کل شیئن علیم خواهد بود، چون هم نور محض است که شرط اول را داراست و هم مبدع جمیع اشیاست که شرط دوم را داراست. فهو به کل شیئن علیمون. این خلاصه فرمایش حکمای اشراق است که مرحوم سید المتعالین از آثار شیخ اشراق عمده از مطارعات اینها را از ایشون نقل میکنن. رسیدیم به اینجا. به صورت اصل کلی فرمود و کل ما کان الشیء اشد نوریتا و اقوى تسلطا على الغیر کان ادراکه لذاته و لغیره اشد و اقوى. این قاعده کلی. حالا در مقام تطبیق روی همین تعلیل کلی و تشکیک در مسئله علم فرماد و اشد الذوات نوریتا هو الحق تعالی جل ذکره و اقوى انها التسلط هو الابداع المطلق و تأییس و بلا شرکتن. حق تعالی از این جهت هم علم حضوری به خود و هم علم حضوری به ما سوا دارد. بعد در ادامه می فرمان به این که ولیس لنفس بالقیاس الهاز البدن طبیعی و قواه الا تحریک و ضرب من الفاعلیت الغیر تام. بس رو به اینجا می کشونن که نفس به قیاس به بدن طبیعی و قوایش چیزی غیر از تحریک و ضربی از فاعلیت برای او نیست. ولیس للنفس بالقیاس الی هذا البدن طبیعی و قواه و قوای طبیعیش لیس الا تحریک، محرک است، و ضرب من الفاعلیت. این که می‌فرماد نوعی از فاعلیت، منظور فاعلیت طبیعی است برای نفس و این فاعلیتش هم تام نیست چون دخالت غیر در او مطرح است. درباره حق تعالی فرمود او ابداع مطلق و تأییس بلا شرکت است، اما نفس به قیاس به بدن می‌فرماد فاعلیتش غیر تام است، که در نوبت قبل عرض شد فاعل در اصطلاح طبیعی یعنی محرک و در اصطلاح فلسفی یعنی موجد. فرماد اگر نفس نسبت به قوایش و نسبت به بدنش اضافه اشراقی دارد، سلطه دارد، این سلطه او از باب ابدا نیست، فاعلیت فلسفی نیست. کما بین فی موضعهی، چون این غیر تام از فعالیتش، غیر هم دخالت دارن، ولو کان تسلطها علیه و علیها بالابداع، اگر تسلط نفس بر بدن و بر قوایش به نحو ابداع بود، یعنی نفس فاعل موجد بود، فاعل طبیعی نبود، فاعل موجد بود، ایجاد کننده بود، ولو کان تسلطها علیه، تسلط نفس بر بدن و علیها، یعنی تسلط نفس بر قوایش بالابدا بود، لکان ادراکها له و لما فیه فلقایت، اگر تسلطش به نحو ابدا بود، ادراک نفس، ادراکها لهو برای بدن و لما فیه اون که در بدن است، این فلقایت بود. بالوک و لیس کذالک، اینجور نیست. چرا؟ لما ذکرناهو، دو نفس دارد، یکی این که فاعل است، فاعل طبیعی است، نفس نموجد، دیگر اون که با شرکت است نه با استقلال، این دو نفس در او هست. و مع ذلک تتفاوت نفوس فی نوریت و تسلط، در این حال نفس به هر اندازه‌ای که نورانیت و مراتب تجرد را داشته باشد و به هر اندازه تسلط داشته باشد، به همون اندازه او میتواند علم و آگاهی داشته باشد. و مع ذلک تتفاوت النفوس فی النوریت، نسبت به ذات خودش و تسلط بر بدن، حالا به صورت قاعده کلی، و کل ما کان نوریتها اشد و تسلطها علی البدن اقوا، کان ادراکها اقوا، از کان حضور البدن لها اتم. الان میخوان درباره نفس این مطلب رو بیارن، منجر کنن به اینجا که خب نفس چون مجرد است، نوریت دارد، نسبت به خودش علم حضوری دارد و بر غیر ذات خودش اون مقداری که سلطه و اشراق داشته باشد آگاهی دارد. هر چقدر نورانیت نفس قوی تر شد و سلطه او وسیع تر شد، به همون اندازه آگاهی او و علم حضوری او بیشتر میشه، تا به جایی که این نفس میتواند در پرتو اون نورانیت و اون سلطه و اشراق بر غیر خودش هم آگاهی پیدا کنه. درباره بدن، قوا و مانند این فرمود، اینجا رو که فرمود در غیر از اینها هم نفس انسانی هر مقدار نوریت و تسلط و اشراق بر غیر خودش داشته باشه، میتونه نسبت به اونا علم و حضوری داشته باشه. این دیگه معدودیتی برای اون نیست، این مربوط است به اون نفس و نورانیت او و سلطه او. یک نفسی میتواند به جایی برسه که در ماسوالله سلطه اشراقی داشته باشه، علم حضوری داشته باشه، اما نفس ممکنه ضعیف باشه در بعضی از مسائل که برای او حضور نیست، یا علم حصولی داشته باشه و یا اصلا علمی نداشته باشه. و کل ما کان نوریت نفس اشد و تسلط نفس بر بدن اقوا، کان ادراک نفس می شود اقوا، برای اینکه از کان حضور البدن لها اتم، چون حضور بدن برای نفس اتم است، ادراک او هم اقوا است. حالا ولو کانت ذات تسلط علا غیر بدنها، چون معیار علم حضوری نورانیت عالم و تسلط بر معلوم بود، دو رکن اصلی علم حضوری، حالا می فرماد ولو کانت ذات تسلط علا غیر بدنها، یک نفسی در پرتو اون نورانیتش و تسلطش بر غیر بدن سلطه پیدا کرد. ولو کانت ذات تسلط علا غیر بدنها که تسلطها علا بدنها، مثل تسلط اوست بر بدنه. لذا در وصف انسان کامل ولی الله اعظم ذوات قدسی معصومین اونجا میگوییم که عالم ما سوى الله برای اونها به منزله بدن است که امام میشود جان او، و تعبیر میکنیم که امام جان جانان است. همونطوری که جان ما بر بدن ما سلطه دارد، آگاهی دارد، جان عرشی انسان کامل معصوم هم بر همه ما سوى الله سلطه علمی و اشراق قیومی دارد، بر اثر اون نورانیت ذات و تسلط اوست. هر که تسلطش و اشراق اضافه اشراقیش بیشتر، آگاهی او در عالم بیشتر. که تسلط نفس است بر بدنش در چه جهت؟ لادرکته ایزن به مجرد الاضافت الاشراقیت القهریه، نفس اون غیر بدن را به علم حضوری علم خواهد داشت. لادرکته ایزن، همونطوری که نسبت به بدن خودش ادراک دارد، نسبت به غیر بدن خودش هم ادراک دارد، این ادراک به مجرد اضافه اشراقیه قهریه نفس است بر غیر خودش. من دون الافتقار الى قبولها لصورته و انفعالها عنه، بدون اینکه نفس بخواد احتیاجی به قبول داشته باشه، چون قبول و انفعال این در علم حصولی مطرح است، در علم حضوری قبول و انفعال مطرح نیست. می فرماد من دون افتقار الى قبولها، چون اینجا علمش علم حضوری است، نیاز به قبول و انفعال نیست لصورت اون صورت شیء را و انفعالها عنه، نه قبول مطرح است در اینجا و نه انفعال. چرا؟ برای اینکه فل قبولو من جهت نفس که در علم حصولی است، والقهر من جهت کمال و شرف که در علم حضوری است. در علم حصولی قبول است، در علم حضوری قهر و سلطه و اشراق. حالا اینجا می فرماد که ما اگر در بعضی از موارد علم حصولی داریم، این بر اثر غیبت ماست، یعنی غیبت نسبت به ماست. اونجا که غایبیم و غایب از شی به ما، خب ما نسبت به علم حصولی داریم. و نحنو انما احتجنا ال از صورته فی بعض الاشیاء، این که ما در بعضی از اشیاء احتیاج به صورت داریم، این برای این است که نزد ما اون شی حاضر نیست، وقتی چیزی در نزد نفس حاضر نبود او بخواهد به او علم و آگاهی پیدا بکند، غایب را که نمی شود آگاهی به او پیدا کرد. مدار علم و آگاهی حضور است، هر جا حضور است علم است، و هر چه حضور بیشتر علم و آگاهی بیشتر. اونجا که حضور نیست نفس نمیتونه نسبت به او آگاهی پیدا کنه الا به وسیله صورت، صورتی که نفس از اون شیء خارجی انتزاع میکند. اون شیء که نفس نسبت به او غایب است، حضور در نزد نفس ندارد و نفس نمیتونه علم حضوری به او داشته باشد، صورتی از او انتزاع میکند. این صورت انتزاع شده یا انشاء شده میشود معلوم به ذات نفس. اون شیئی که غایب است و خارج است میشود معلوم بالعرض. چون در نزد نفس حاضر نیست نیاز به صورت دارد، صورتی که برای نفس حاضر است. کالسماء و الکواکب و غیرها، در این جور از مواقع، مما نعلمه به اعتبار و قیاس، ما به اینها آگاهی و علم پیدا می کنیم منتها به یک اعتباری قیاسی با فکر و با علم و اصولی و با مانند اینها. چرا؟ لأن ذواتها مثل سما و کواکب و مانند اینها کانت غایبتن عنا، اینا نزد ما غایبن، ما احاطه اشراقی به اینها نداریم. پس ملاحظه فرمودید معیار حضور نزد نفس احاطه اشراقی است، این حضور مادی نیست که ما بگیم مثلا این شی نزد این شی حاضر است. حضور دو شی مادی نیست، حضور نفس اون شی را که مقدمه علم حضوری است احاطه اشراقی است. نفس به هر چیزی که احاطه اشراقی پیدا کرد علم حضوری به او دارد، و الا ملاک حضور این نیست که ما بگیم سما، آسمان، مثلا کواکب و این چیزایی که ما داریم. البته این مثال که ایشون زدن، حالا ما این مثال رو درباره خودمون، هر چی پیرامون ماست، هر چی پیرامون ماست، ما همین میز و کتابی که دور بر ماست، خب نسبت به اینا احاطه اشراقی که نداریم، غایبن. ما اگر بخوایم به این علم پیدا کنیم الا ولابد باید به وسیله اون صورتی باشد که این صورت نزد نفس حضور دارد، یعنی نفس نسبت به این صورت احاطه اشراقی دارد. مما نعلمه به اعتبار و قیاس، لأن ذواتها، ذوات این اشیا، کانت غایبتن عنا، ما احاطه اشراقی به اینها نداریم. لأن ذواتها کانت غایبتن عنا فاستحضرنا صورها، ما صور اینها را استحضار میکنیم، انتظار میکنیم که این صور این ویژگی را داره: یک، معلوم به ذات مایند، چون نفس نسبت به این صور احاطه اشراقی دارد، و چون این صور حاضرند در نزد نفس، نفس نسبت به این صور علم حضوری خواهد داشت. چون به واسطه این صوره این علم می شود علم حصولی. فستحذرنا صورها و تلک صورو هی معلومنا بالحقیقه. این صور معلوم ماست بالحقیقه، یعنی معلوم ماست حقیقتا. چرا؟ لکونه ها مقهورتن لنا، این صور مقهور ماست، ما احاطه اشراقی به اینا داریم، این همی شود معلوم به ذات ما. حالا ولو کاند هیه ایزن حاضرتن لنا، اگر این بعض اشیایی که حالا ایشون سما و کواکب اینا رو مثال زدن، اگر این اجرام خارجی اینها هم نظیر بدن و قوای بدن برای ما بودن، یعنی نفس نسبت به اینها احاطه اشراقی داشت، یه نیاز به صورت نبود. ولو کاند این اجرام خارجی هیه ایزن حاضرتن لنا که حضور آلاتنا و ما فیها، مثل حضور قوای ادراکی و صور حاصله در قوای ادراکی، دیگه لمه تجنا الى ادراک آیلا صورتین، ما برای ادراک اینا دیگه نیاز به صورتی نداشتیم. همونطوری که نفس وقتی ادراک میکند خودش را و قوای خودش را به علم حضوریست، البته نفس میتواند اون چه که ادراک کرده است خودش را و بدنش را و قوایش را به علم حضوری، حالا این را حصولی کند، صورتی از او را در ذهن خودش ترسیم بکند. نفس میتواند علم حضوری را چهره حصولی بدهد، اون چه که به حضور و شهود یافته است در ذهن خودش از اون مفهوم انتزاع بکنه. وقتی مفهوم از اون انتزاع کرد، این مفهوم میشه کارش در ذهن، این میشه صورت حاصله در ذهن، این کار برای نفس ممکنه. همینطور در غیر نفسم، اگر احاطه اشراقی داشت علم حضوری به اونها پیدا میکند و میتواند مفهوم از او را هم در ذهن خودش انتزاع بکند که علم حصولی او هم باشه. لذا اگر خواست به دیگری انتقال بده الا ولا بود باید حصولیش کنه دیگه، این علم حضوری قابل انتقال نیست، شهود که مال قابل انتقال نیست. اگر میخواد به دیگری انتقال بده باید اون حضور را حصول کنه، اون شهود را برهان کنه، مفهوم کنه، چون تنها کانال ارتباطی ما مفاهیمه، باید این را به صورت مفهوم به دیگری منتقل کنه و ما از دیگران هرچی میگیریم حصول است، مفهوم است. چون حضور علم حضوری نه تعبیل دادنی است نه تعبیل گرفتنی است. اگر علم حصولی کسی بخواد باید از خودش، از غیر حصول است. اگر اینجور بود دیگه احتیاجی به در ادراکشون به صورت نبود. خب فاذا ثبت و تحقق سه امر، یک ان النفس غیر قائبت من ذاتها، دو ولا قواها ولا صور المتمثلت و فی قواها معجوبت انها، سه ولا بدن و الجرمی و مختف علیها، در این سه امور که نفس سلطه و احاطه اشراقی دارد و علم حضوری دارد، برای این است لکونه ها نورن لذاتها. چرا در این سه امر حجابی نیست؟ برای اینکه لکونه ها نفس نورن لذاته ها و لها ضربون من تأثیر فی هازل امور، یک نوع تأثیر در این امور دارد که اون یک نوع تأثیر از رو تعبیر میکنیم به آده اشراقی. نفس در اینجور مواقع علم حضوری داره. فن نور المجرد الواجبی و هو فی اعلا مرتبت شدت نوریه و له اضافت الابداع الى ما سواه الذي هو اعلا ظروف التأثیر والایجاد و له السلطنة العظمى والقهر الاتم فلا جرم یعلم ذاته و یعلم ما سواه من العقول والاجرام و قواها و ما یتمثل لها او ینتبع فیها به مجرد اضافت مبدئیه. خب نفس که اینجوری سالا درباره حق تعالی اون نور مجرد واجبی حق تعالی که او هم به لحاظ نورانیتش اعلا هم به لحاظ تسلطش اقواز، فالنور المجرد الواجبی و هو فی اعلا مرتبت شدت نوریه که از او دیگه بالاتر و قویتر نوری فرض نمی شود، یعنی تجرد او عالی ترین مرحله تجرد است، رکن اول تأمین کننده علم حضوری. و لهو برای حق تعالی اضافت الابداع است الى ما سوایش، همونی که هو اعلا ضروب تأثیر و ایجاد است که از او بالاتر که فرض نداره. و لهو برای حق تعالی السلطت العظما اون سلطنت عظما و القهر الاتم هست، قهرن فلا جرم یعلم و واجب تعالی ذاته و چون نور محض است و یعلم و ما سواه و چون سلطه بر همه دارد. حالا ما سوای او در سلسله مراتب طولی من العقول و الاجرام و قواها و ما یتمثل الله اون چی که تحقق در اینها دارد او یمتبع و فیها در این قوا یعلم و حق تعالی به مجرد اضافت المبدئیه. پس علم واجب نسبت به اشیا همون قیومیت بر اشیا خواهد بود، یعنی چیزی جدا نیست، یک علم جدا و قیومیت جدا نیست. قیومیت حق تعالی همون علم واجب نسبت به اشیا خواهد بود به مجرد اضافت المبدئیه، یعنی به مجرد اضافه قیومیتی که با اشیا دارد همین قیومیت او و سلطه و احاطه او همان و علم او به ما سوا همان. پس بنابراین فکما ان علمه بذاته لا یزید علی ذاته، همونطوری که علم حق تعالی به ذات خودش عین ذات اوست نه اینکه زائد بر ذات باشد، فکما ان علمه بذاته لا یزید علی ذاته کذالک علمه بالاشیاء هم لا یزید و علا اضافته الى الاشیاء. علم حق تعالی به ما سوایش می شود این همون اضافه اشراقی و این همون مقیمیت قیومی او بر اشیاء. فکما ان علمه به ذاته لا یزید و علا ذاته کذالک علم تعالی بالاشیاء هم لا یزید و علا اضافته تعالی الى الاشیاء، چیز غیر از این نیست. خب ملاحظه می فرمید که الان فرمایشات شیخ اشراق است از مطارات و مرحوم صدر المتعلهین اینها رو نقل میکنن و اون همه با عظمت که در مبدأ و معاد بیشتر اونجا عظمت او را متذکر میشون. و این بحث علم که حکمت اشراق و شیخ اشراق تو فرمایشاتشون دارند که مثل مرحوم صدر المتعلهینی با چه بهبهی اینا را نقل میکنن و واقعا جای تواضع در پیشگاه این داره، مال شیخ اشراق است که قبل از 35 سالگی از دنیا رفته. یعنی این آثار، این قلم، این فکر، این عظمت که مثل صدر المتعلهینی را وادار میکند که اونجور با عظمت از او یاد کنه به خاطر این آثارش، که شما فرماد حکمت الاشراق شیخ اشراق این قرة العیون الموحدین از قرة العیون عارفین است. خب یه کسی که 35 سال هم عمر نکرده، خب این اگر 80 سال عمر میکرد چی میشون؟ این چه جور عمر کردنیه؟ این چه جور استفاده کردنیه؟ بله البته خیلی از این علوم این است که در بستر زمان و در کلاس درس و علم و دراسه نیست، اما چه زمینه‌ای در خودشون به وجود آوردن. حالا اون نصایایی که تو مطارعات دارن، تو حکمت اشراق دارن و از خودشم ناله میکنه، حالا عمر ما نمیدونم چطور چجور، بازم ناله میکنن که ما با این عمر هنوز استفاده نکردیم. قبل از 35 سال این آثارشه که واقع مطلب فهمیدن کلماتیشون الان یه افتخاریست برای اعاظم از بزرگان مثل خود مرحوم صدر المتعلهین، که ایشون فرمود من مدتی اصلا به او اقتدا میکردم تو این مسائل. خب این چیه؟ اینا چی کار کردن؟ اینا چی جوری بودن؟ اینا چی جوری عمر کردن؟ از وقتشون چگونه استفاده کردن؟ اینا زمان را چی جوری مدیریت کردن؟ هر چه استعداد هم سرشار باشه، چه نورانیتی، چه درونی، خب این واقعا اعجاب انگیزه. و برای ما این اصلا در حدی است که آدم سخت باورش میاد که این آثار به این عظمت از یه شخصیتی که 35 سال هم عمر نکرده. ما که الان تو زمانه زندگی میکنیم تا 35 سال میگه هنوز جوان هم برای بازیه دیگه، هنوز ما 35 سالش بیشتر میشه، یعنی وقت بازی هنوز. خلاصه این مطلبی است. خب این تا اینجا از این راه وارد شدن برای علم حق تعالی به ما سوایش از راه معرفت نفس، همونطوری که نفس بر اثر مجرد بودنش و نورانی بودنش و احاطه اشراقی داشتن به بدن و غیر بدن به او ادراکات حضوری دارد، حق تعالی که اعلی مراتب این هست به طریق اولا علم حضوری دارن. حالا میخوان از یک راه دیگری وارد بشن برای علم حق تعالی به ماسبا. میفرمان اگر یک وصفی وصف کمال بود برای موجود به ما انه موجودون، میفهمیم که این وصف به نعبه اعلا و اشرفش در حق تعالی حتما هست. او که کمال مطلق است، هر وصف کمالی که برای هر موجود از اون جهت که موجود است برای او کمال است، اون کمال برای حق تعالی به نعبه اعلا و اتم خواهد بود. و ایزن قد سبقه ان كل ما هو كمال مطلق للموجود من حيث هو موجود، مثل علم، مثل قدرت، مثل حیات و مانند اینها، حالا که بحث در علم میخوان درباره علم این حرف رو پیاده کنن، ان کل ما هو کمال مطلق للموجود من حیث هو موجودون فیجب له، یعنی یجب له ضرورت دارد برای حق تعالی. اگر برای یک موجودی وصف کمالی بود، این به ضرورت برای حق تعالی هست که چون او کمال مطلق است، مستجمع جمیع کمالات است. و ایزن قد سبق ان کل ما هو کمال مطلق للموجود من حیث هو موجودون فیجب له تعالی و اذا تحقق شیء منه از اون کمال فی معلولهی، اگر شیعی از کمال در معلول تحقق پیدا کرد، فتحقق او له اولا، تحقق این کمال برای واجب که علت است اولا. و کل ما هو اولا فهو واجب له بالضروره، هر چیزی برای واجب اولا بود این بالفعل است، زیرا اونجا حالت منتظره دیگه نیست. در حق تعالی اولویت به معنای اولویت بهتری در بین ما نیست، اولویت در حق تعالی به معنای ضرورت است. وقتی که میگیم در اونجا اولاست، یعنی بالفعل است، چون حالت انتظار در اونجا نیست. و کل ما هو اولا برای حق تعالی فلهو فهو واجب لهو به ضروره. خب حالا میخوام این اصول را تطبیق بدن در مقام الان. و ایزن قد سبق اینجا به صورت یه اصل کلی بیان کردن دیگه، به صورت اصل کلیست. حالا در مقام میفرماد و اذا صح العلم الاشراقی للنفس، وقتی این علم اشراقی یعنی همون علم حضوری، وقتی علم اشراقی و علم حضوری برای نفس از اون جهت که نفس است و موجود است صحیح است، ففی واجب الوجود اولا. علم حضوری اگر به عنوان یک کمالی از کمالات برای نفس ثابت شد، این علم حضوری برای واجب تعالی به ضرورت خواهد بود. نتیجتا فیدرک واجب تعالی ذاته لا به امر زائد، چون علم ذات به ذات حضوری است، عین ذات است. و یدرک واجب تعالی ما سواه به مجرد اضافت الاشراق الیها، در ماسوا هم به مجرد اضافه اشراقیه با اون ماسواست، نه علم حصولی. ولوکان مدرکن لذاتهی به نور ذاته، وقتی خودش را ادراک می کند به نور خودش، ولوکان مدرکن لذاتهی به نور زائدن لکان ذاتهو. حالا ولو کانه، حرف اینه که اگر بخواد خودش را ادراک بکند منتها به یک نور دیگر، حتی اینجا حرف در این بود که خودش را ادراک میکند به نور خودش. حالا بفرمایید که نه، اگر حق تعالی خود را ادراک میکند به یک نوری که زائد بر نور اوست باشه، خب اون نوری که زائد بر نور اوست و میتواند او را ادراک بکند، او قهرن باید انور باشد از ذاتش. و نوری انور از نور مطلق وجود نداره که یک نوری باشد که نورانی تر از او. ولو کان مدرکن حق تعالی لذاتهی، منتها سطح بالا فرمود لا به امر زائدن. حالا بگیم اگر فرض کنیم این مدرکن لذاتی به نور زائدن لکان از ذات او می شود انوره من ذاتی که این محال است. ولو کان مدرکن للاشیا به صور مرتسمت فی ذاتی، حالا در غیر خودش، اگر علم او علم حصولی بود نه علم حضوری، ولو کان حق تعالی مدرکن للاشیا به صور مرتسمت فی ذاتی لکان قابلا و فاعلا، چون علم حصولی قبول است و انفعال، در علم حضوری گفتیم قبول و انفعال راه ندارد، لکان قابلا و فاعلا و یلزم و ما یلزم القول بهی من الشنعات، که قبلا مطرح شد که اگر بخواد یک شیء هم قابل باشد و هم فاعل باشه. پس بنابراین علم حق تعالی به ذاتش عین ذات اوست و علم حق تعالی به ما سوایش عین احاطه اشراقی اوست، نه به صورت است و نه به نور اضافی، که اینا همه فرمایشاتشونه. حالا قال ادامه فرمایششون که متاراز صفحه 486 به بعد این فرمایشات دیگریشون رو نقل میکنن. والحمد لله رب العالمين.